کلید کنه چرخی توی قفل سینم انگار، یه دل شکسته افتاد زیر دست و پای زبان، دلم و نظر تو کردم که هنوزم دل گرونم، چی میشد مثل کبوتر زیر ایوونت بمونم، پای حوز نقره بوشت رو به گل دسته ها نشستم، دلم و به غفلای پنجره فولاده تو بستم. سر گلای کردن نه دل شکوه شنیدن، نه امید دل سپردن، نه توان دل بریدن. یک کلید کنه چرخی توی قفل سینم انگار، یه دل شکسته افتاد زیر دست و پای زبان، دلم و نظر تو کردم که هنوزم دل گرونم، چی میشد مثل کبوتر زیر ایوونت بمونم، پای حوز نقره پوشت رو به گل دسته ها نشستم، دلم و به غفلای پنجره فولاده تو بستم.
زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چه چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
شنیده اید که آسایش بزرگان چیست؟ برای خاطر بیچارگان نیاسودن. به کاخ دهر که آلایش است بنیادش، مقیم گشتن و دامان خود نیالودن. همیز عادت و کردار زشت کم کردن، هماره بر صفت و خوی نیک افزودن. ز بهر بیهوده از راستی بری نشدن، برای خدمت تن روح را نفرسودن. برون شدن ز خرابات زندگی هوشیار، ز خود نرفتن و پیمانه نپیمودن. رهی که گمرهیش در پی است نسپردن، دری که فتنه‌اش اندر پس است نکشودن. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، سلام به یکایک شما، درود به همه شما در هر کجای میهن فارسی که هستید. خیلی خوشحالم یک بار دیگر در پیشگاه شما هستم. من شهاب شهرزاد همراه با همکاران عزیزم عبدالله علایی، تهیه کننده امید باشتباوی، علی طاریفرد، خانم احمدی زاده و امروز منتظر سعید مبشری هم هستیم. الهی که روبه راه باشین یک بار دیگر در پیشگاه شما این برای طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی، هنری و ادبی. دعوتی تا دیدگاه‌های خودتون رو از رهگذر تلفن‌ها مطرح بفرمایید. اجازه بدین که صدای شما رو بشنویم. دیروز منتظر بودیم که تماس بگیرین، خیلی تماس ها برقرار شد ولی زمان برنامه اجازه نداد. شوربختانه صداهای شما امانت هست و امیدوارم امروز فرصت بیشتری داشته باشیم. خب امروز 22 آبان ماهه و میخواییم نگاهی بیاندازیم به گاه نما. گاه نما نشان میدهد که در یک چنین روزی استاد مهرداد بهار رفت و به راه پیوست. در سال 1373 نویسنده بود، پژوهشگر بود در حوزه اسطوره و تاریخ، اهل ایران، ایران عزیز و دوست داشتنی، فرزند پنجم ملک و شعرای بهار بود. از مهرداد بهار با نام پدر اسطوره شناسی ایران یاد می شود. در حوزه ادبیات کودک همکاری هایی داشت با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همینطور با انتشارات نگار. یک دو کتابی که در خاطر دارم مرتبط با شاهنامه نوشت برای کودکان، رستم و سهراب رو نوشت، رستم و دیو سفید رو نوشت و یک کتاب مصور با سرنامه تخت جمشید و البته کتابهایی درباره تاریخ و اساطیر ایران باستان، کتاب اساطیر ایران، کتاب پژوهشی در اساطیر ایران اثر استاد زنده یاد مهرداد بهار. و اما بانو گلاب مستعان، خانم گلاب آدینه، زاده 22 آبان 1332، بازیگری که فرزند داستان نویس حسین قلی مستعان است و شما او رو با آثار مختلف سینمایی از جمله زرد قناری در دهه 60 و مهمان مامان زنده‌یاد داریوش مهرجویی به خاطر دارید. بیرحمی و شقاوت ادامه دارد، همچنان بیماران، کودکان، زنان در محاصره هستند در غزه. در خبرها دیدم که شماری از سینماگران ایرانی در یک بیانیه مشترک با جانبازان شیمیایی خواستار پایان جنگ در غزه شدند. سینماگرانی مثل داوود میرباقری، سیروس تسلیمی، حبیب اسماعیلی، محمد آفریده، لیلا حاتمی، هانی توسلی، مسعود جعفری جوزانی، احمد رضا درویش و دیگران، منوچهر محمدی، محسن امیر یوسفی و سینماگران و هنرمندان دیگر خطاب دبیر کل محترم سازمان ملل متحد گفتند ما هنرمندان ایرانی به همراه جانبازان و مصدومان شیمیایی بازمانده از جنگ عراق و ایران با امضای این نامه دردمندانه از شما می‌خواهیم تمام تلاش خود را در جهت جلوگیری از ظلم عریانی که علیه زنان، کودکان و مردم غیر نظامی محاصره شده در غزه در جریان انجام بدید. جایگاهی که در اختیار شماست به دبیر کل سازمان ملل گفته شده. جایگاهی که در اختیار شماست چه بخواهید و چه نه وجدان تاریخی بشر امروز را نمایندگی می‌کند و عمل کردن سند قضاوت آیندگان خواهد بود. به خاطر انسانیت جنگ را متوقف کنید. و اما سرکار خانم نسرین بختیاری، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
سلام به شما آقای شهرزاد و شنوندگان سینما دوست برنامه باغ هنر، عصر پاییزیتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. از خبرها بفرمایید خانم بختیاری.
اولین خبر در درباره به مناسبت هفته کتاب و کتابخانیه، مرکز تولید تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری به مناسبت هفته کتاب و کتابخانی تعدادی از فیلم تئاترهای خودش رو به صورت رایگان اکرام کنه. بر همین اساس تئاترهای خدا حافظ را کنه پیر به کارگردانی فهیمه و سیما میرزا حسینی، آهای دوستات و بشناس به کارگردانی عادل بزوده، عموی عجیب بزرگ کوچیک من به کارگردانی ناصر آویژه، کچل کفترباد به کارگردانی آزاده انصاری، پیر مرد و بقی به کارگردانی حسن دادشکر و کلوچه های خدا به کارگردانی آرش شریف‌زاده به مناسبت هفته کتاب کتابخانی.
آرش دوست عزیزمون که بله. کارگردان تئاتره. بله.
بله. به مناسبت هفته کتاب کتابخانی به صورت رایگان اکرام میشه. علاقمندان میتونن برای دیدن این 6 نمایش از روز چهارشنبه 24 تا 30 آبان به نشانی سینما نقطه KPF نقطه .ir مراجعه کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکر.
دومین خبرم این که بر اساس اعلام شورای صنفی فیلم جوجه تیغی به کارگردانی مستانه مهاجر از چهارشنبه 24 آبان در سینماهای سراسر کشور اکرام میشه. داستان این فیلم ماجرای طنز از زندگی ناخواسته یک جوان متعصب رو روایت میکنه که پیشنهادی عجیب گذشته و آیندهش رو تحت تاثیر قرار میده.
یک خانومی که میخواد رئیس جمهور بشه. بله. اولین خانومی که میخواد رئیس جمهور بشه تو این فیلم.
و آخرین خبرم این که فیلم سینمایی بچه زرنگ با پیگیری کانون پرورش فکری کودکان و جوانان در شهرهای فاقد سینما اکران خواهد شد. بیشتر از 200 شهر در کشور با بیش از 1000 نفر جمعیت هستن وجود دارن که سینما ندارن و با پیگیری های کانون و تهیه کننده فیلم قراره هم از ظرفیت های سالن های کانون و هم از امکان نمایش سینما سیار در این رابطه استفاده بشه.
خیلی متشکرم. یک دوستی هم عکسی فرستاده بود، تصاویر اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره سرود فجر.
بله.
بعد هیچ کدوم از این افراد قابل شناسایی نبودند، یعنی مشخص نبود چه کسانی هستند. حالا یکیشون معلم جوان آواز است ولی بقیه خیلی در واقع شناخته شده نیستن. عجیبه. خب البته خیلی هم عجیب نیست. یک خبری هم منتشر شده بود در فضای مجازی، شما نمیدونم بهتون رسید حتما، که از خمره باستانی به عنوان سطل آشغال در موزه باستانشناسی رشت در استفاده میشه.
بله. گفتن خب. اون در واقع میدوزن میبرن اون. اگه
ببینید این خبر رو خبرنگار روزنامه اعتماد منتشر کرد نخستین بار، بعد از گفتگوی خودش با مسئولان موزه هم نوشته بود که ما حتی این رو گفتیم، پرسیدیم، گفتن این مربوط به بله یک دوره تاریخی است و حالا خودشون نوشته بودن دوره مادها و چند صد پیش از هخامنشیان و میگه تأکید کردن که ما اگر در واقع سطل زباله پلاستیکی و اینها نذاریم که بی ارزش باشه، یا حالا نمیدونم میگفتن سطل پلاستیکی بذاریم میدزدن، یعنی این ارزشمندتر بوده اینو نمیدزدن. حالا این جوابم نوشتن، ولی امروز به هر صورت یک خبری منتشر شد از طرف مسئولان میراث فرهنگی گیلان و گفتن که این درست نیست، قدمت این خمره‌ای که در موزه شهر رشت بوده به دوران معاصر برمیگرده، یعنی در همین سالها ساخته شده، خیلی ارزش تاریخی نداشته، کیسه پلاستیکی هم گذاشتن برای اینکه گرد و غبار نفوذ نکنه، خس و خاشاک و اینا چون مرمت اونجا میشده توش چیزی نریزه و گفتن تشکر کردن. البته خوشبختانه بد و بیراه نگفتن، گفتن که از حساسیت خبری قدردانی میکنن مدیر کل میراث فرهنگی در گیلان، و بعدم گفتن درباره اون چند تا جمجمه‌ای که اونجا افتاده و فکر میکنید خیلی بهش توجه نشده، این قابل دفاع، یعنی از چند جمجمه از هزاری اول پیش از میلاد که ناسالم و شکسته بدون حفاظ در موزه باستانشناسی رشت نگهداری می شود، توضیحش این است که بازسازی یکی از انواع گورهای باستانیه و به دلیل تثبیت اسکلت و اشیاء بدلی داخل اون با مواد نگه دارنده از نظر علمی و ایمنی قابل دفاعه. یعنی گفتن اشیاء بدلیه، اینا رو هم محکم کردیم نیفته اتفاقی براش و به هر حال دفاع کردن. ما هم به حسب وظیفه رسانه‌ای چون دیروز به این موضوع پرداختیم، فضای مجازی هم پر شده از این مطلب، گفتیم که این توضیح رو بدیم، ولی صحنه خوشایندی نیست بالاخره. یعنی حتی اگر این توضیح رو بپذیریم، شما عکس رو که ببینید، ضمن اینکه اگه میخواین توضیح بدین وقتی عکس منتشر شده بیاین تصویری و مصور، ما هم حاضریم که شما تشریف بیارین اینجا صحبت بکنید یا اینکه با ما تلفنی صحبت بکنید توضیح بدین. یعنی هر چقدر میتونید مستند باید توضیحاتتون رو ارائه بدهید. گفتن 10 میلیارد تومان هم همین چند وقت پیش گرفتیم و اونجا رو مرمت کردیم، کفش و جای مختلفش رو، ولی حالا بالاخره این کیسه رو فرو کردن اونجا که زباله ها نیفته داخله.
البته این خبر منو یاد ماجرای انداخت که توی سفر به نطنز در واقع تجربه کردم که محراب اون مسجد نطنز و نطنز کنده بودن و برده بودن توی یک موزه خارجی ویکتوریا آلبرت لندن توی نمایش داده بودن. یعنی هنوزم همونجا هست اون محراب و وقتی که از اون مسجد بازدید میکنیم جای کنده شدنش هست و این نشون میده که باید یه مقدار حواسمون بیشتر به آثار باستانی خودمون باشه.
100%. خیلی متشکرم خانم نسرین بختیاری، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا.
اما من اجازه بدین که در پیشگاه شما دعا کنم برای بیتا فرحی، بازیگر و هنرمند کشورمون و بازیگر فیلم هامون که آرزه ریوی او رو راهی بیمارستان کرده، در بخش CCU بیمارستان بستریه. همه دعا میکنیم که انشالله سلامت باشن خانم بیتا فرحی. خب به یک گزارش خانم تینا میرکریمی برای شما آماده کرده. هفته کتاب رادیو ایران و برنامه باغ هنر هم برنامه های مختلفی داره برای هفته کتاب، جوایز استثنایی، جوایزی از طرف ناشران و یه خبر خیلی خوب به شما میخوام بدم. حالا در اولین فرصت خبر خیلی خوبیه، خودم رو خیلی خوشحال کرد. درباره پیشنهادیست که ما مطرح کردیم برای نخستین بار در رادیو ایران چند سال پیش و پیوسته پیگیری کردیم با تلاش‌هایی که صورت گرفت، دیدارهایی که شکل گرفت بین مسئولان رادیو ایران و نهادهای فرهنگی، مسئولان نهادهای فرهنگی دیگر و وزارت ارشاد. اتفاقهای خیلی خوبی افتاده و خواهد افتاد در مورد پیشنهاد راه اندازی کتابخانه ملی مجازی برای ایرانیان که حالا بیشتر به شما خواهم گفت. اما گزارش تینا میرکریمی رو فعلا بشنوید.
سی و یکمین دوره از هفته کتاب از فردا آغاز خواهد شد. در این دوره نگاه ویژه به کتابخانه کودکان و نوجوانان و حضور مروجان کتابخانه در مدارس سراسر ایران و برنامه‌های قصه‌خوانی از جمله ویژه برنامه‌های این هفته است. شعار این دوره آینده خواندن است و آقای علی رمضانی، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، از این موضوع و برنامه‌های پیشرو می‌گویند.
آینده خواندنی شعار هفته کتاب امسال هست. این شعار رو مردم عزیزمون در ایام نمایشگاه کتاب تهران هم شنیدن. دلیل تکرارش این است که هم در موقع انتخاب این موضوع مطرح بود که شعاری انتخاب بشه که بتوان کل برنامه های کتابی سال رو ذیل اون صورتمندی کرد و انقدر مفهومش قابل ادامه و قابل وسعه دادن باشه. دستگاه های مختلف امسال برنامه هایی که دارن رو تلاش میکنن کیفیتر و با سطح بیشتری از مردم برگزار میکنند.
اشاره کردید که کودکان و نوجوانان امسال ویژه تر در نظر گرفته شدند. حالا بفرمایید از برنامه هایی که به ویژه برای این گروه سنی در هفته کتاب هست.
دستگاه هایی که با حوزه کودک نوجوان ارتباط وسیق تری دارن، مثل کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، مثل بخش های کودک نوجوان نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مجموعه کانون های فرهنگی هنری مساجد و مجموعه های دیگر، اینها امسال در جلسات تخصصی کنار هم نشستن و برنامه هاشون رو با هم دیگه مرور کردن و تلاش کردن هم افزایی بکنن تا به سطح بیشتری از مردم خدمات بدن. همینطور سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باز برنامه‌هایی رو در حوزه کودک نوجوان داره. این که ما میگیم رویکرد این دوره حوزه کودک نوجوان هست به این معناست که ما تلاش میکنیم هم به فعالیت‌های دستگاه‌های مسئول در این حوزه ضریب بدیم، هم اونها رو با هم همافزا کنیم که در واقع بتونن کارشون رو بهتر انجام بدن و سطح بیشتری از مخاطب رو پوشش بدن.
اشاره کردید 23 از مدرسه ها قرار آغاز بشه، این برنامه چگونه؟
داریم تلاش میکنیم که با حضور مسئولین کشور روز 23 ما زنگ کتاب و کتابخانی رو در مدارس کشور داشته باشیم. گفتگوهایی رو با آموزش پرورش انجام دادیم که این اتفاق بیفته، امیدواریم اونها هم این موضوع رو پیگیری بکنن. به نظرمون میرسه اگه قرار باشه شعار ما محقق بشه باید مسیر رو از کودکان و نوجوانان پی بگیریم که نسل کتابخوان و نسل آینده ساز مبتنی بر کتابی رو داشته باشیم.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم با رونمایی از کتاب‌های جدید همراه خانواده هاست. خانم فروهر معدنی، مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره ویژه برنامه‌های این مجموعه بیشتر می‌گویند.
در این هفته خب ویژه برنامه‌های خاصی رو داریم، از جمله برگزاری برنامه ادبی دو پنجره رو داریم که در 31 استان از هفته کتاب و کتابخانه شروع خواهد شد و تا اواخر بهمن ماه ما این نشست ها رو خواهیم داشت. دیدار و گفتگوی کودکان و نوجوانان کتابخوان با شاعران و نویسندگان کتاب‌ها، برگزاری جشنواره‌های استانی قصه‌گویی رو داریم. دستمایه همه این قصه ها میتونه یک کتاب داستان باشه که مربیان ما از اون قصه میشینن و میتونن برای بچه‌ها قصه گویی بکنن.
اختتامیه جشنواره قصه گویی کی خواهد بود؟
انشالله مثل همیشه توی ایام شب یلدا و احتمالاً در پایتخت قصه ها استانی است.
از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
نورافشانی در یونسکو با درخشش پروین، به به حکیم بانوی شعر ایران پروین اعتصامی، درخشید در برنامه مشاهیر یونسکو و البته در کنار صاحب قابوس نامه. افزون بر این دو چهره کل آثار مولانا هم از طرف ایران و آلمان و ترکیه و بلغارستان و تاجیکستان و ازبکستان برای ثبت در برنامه حافظه جهانی معرفی شده. به این ترتیب ایران با این سه گنجینه شاخص فرهنگی در کنفرانس امسال یونسکو حضور دارد و پروین اعتصامی آموزگار توانمندی که در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه تعلیم اخلاق فردی و اجتماعی قلم زد، حالا میبینیم که در جایگاه راستین خود تقدیر میشود. معروف است که پروین نشان درجه سوم علمی رو که در دوره رضاشاه بهش داده بودن نپذیرفت، حتی درخواست او برای تدریس به ملکه رو هم رد کرد، یعنی این درخواست رو رد کرد. شاید هم به همین دلیل بوده، گفتن که وقتی در 35 سالگی با حسبه درگیر بود و درگذشت، هیچ مراسم بزرگداشت دولتی براش برگزار نشد و در آخر هم در جوار پدر دانشمند و نواندیش خودش در یکی از شبستانهای حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. یادش گوارا. اما این پیشگفتی بود برای اینکه اشاره بکنم به برگزاری یک گرد همایی علمی و ادبی. جناب آقای دکتر حبیبی عزیز، مدیر محترم دانشکده ادبیات دانشگاه علامه، سلام بر شما. دانشگاه علامه طباطبایی، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
با عرض سلام خدمت شما جناب شهرزاد، همچنین همه شنوندگان محترم باب هنر از رادیو ایران، خیلی ممنون و سپاسگزارم که اختصاص دادید این زمان رو به موضوع بسیار مهم برگزاری همایش بانو پروین اعتصامی. بنده در خدمتتون هستم.
با افتخار. درباره همین موضوع خواهش میکنم اطلاعات لازم رو به ما بدین.
همطوری که شما حالا اجمالا فرمودید قراره که در روز 24 آبان ماه میشه چهارشنبه، دو روز دیگه، در دانشکده ادبیات فارسی زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی با هم